زمینه‌های فراسوی مرزهاش در وزارت محترم امور خارجه. و اگر این دوتا واقعا بشه به شکل لازم مطلوب ظرفیت‌هایی رو در اختیار بگیرن، ظرفیت‌های نیروی انسانی رو منظورم هستش، طبیعتاً از نظر وجود دانش و علم، علم روز کاستی وجود نداره، از نظر نیروی انسانی هستش و مورد حمایت عالی‌ترین مقام‌ها، چه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون محترم رئیس جمهور، چه وزیر محترم امور خارجه، بتونن این دوتا بال رو. چرا من این رو عرض می‌کنم؟ چون که به واقع این بسیار مهمه که از بین شاید بخوایم بگیم نزدیک 100 کنوانسیون معاهده و پروتکل پیمان نامه های مختلفی که جمهوری اسلامی ایران عضوش هست، تنها دستگاه اجرایی واحد فرابخشی به نام سازمان محیط زیست هستش که بیشترین کانون ملی همین نوع تعهدات هستش. یعنی بالغ بر 22 تا کنوانسیون و هیچ یک از دستگاه‌های دیگر اجرایی وزارتخونه‌هامون در بخش‌ها به این تعداد، اصلا به یک سوم این تعداد هم به ندرت برسن، جهات شما اصلا نرسن.
درسته.
بنابراین وجود ماهیت محیط زیستی به واسطه عدم در واقع مقید شدن به مرزهای ملی و سیاسی کشورها، به خاطر اینکه ماهیتش همونطوری که چند دقیقه پیش توضیح دادیم، نیاز هستش که همکاری های مختلف منطقه‌ای علاوه بر دو جانبه که فقط برای مخاطب قرار دادن پاره از چالش ها اشاره کردم، موردی مثلا برای هامون باشه با افغانستان یا همطوری که چند مورد داشتیم، یا برای منطقه‌ای موضوع گرد غبار و ریزگرد ها که تلاش هایی رو داشتیم. ما حدود دو هفته پیش یک نشست خیلی گسترده‌ای رو سازمان حفاظت محیط زیست تدارک دیده بود که اگه اشتباه نکنم بالغ بر 30 کشور از جاهای مختلف و سازمان ها و نهادهای بین المللی حضور هم یافتن و تلاش هایی شد که متناسب با ویژگی منطقمون در غرب آسیا بتونیم سازوکارهای لازم رو هم طراحی و ابداع بکنیم. یعنی واقعا در عرصه محیط زیست نسخه واحدی وجود نداره.
این مهمه که ابتکار داشته باشه.
دقیقاً همینطوره که بتونه کارآمد باشه. درسته. اون الگو برای همون منطقه. حالا ما در آفریقا پدیده‌های ریزگردها رو داشتیم، در آمریکای شمالی داشتیم، در خاور دور داشتیم، یعنی سه چهار تا کشور مغولستان، کره شمالی، چین و ژاپن. این چهار تا کشور از وضعیت بغرنج مشابه آنچه که ما در اینجا هستیم در رنج هستن، به گونه‌ای که برف‌های قله فوجی دیگه زرد شده، دیگه واقعا سفیدی از بین رفته. یعنی این تهدیدهای از حالا در اقیانوسیه، در استرالیا،
بحث کاملا یعنی بین المللی بحران‌های
همگرایی منطقه‌ای خاص متناسب با ویژگی ها. من ویژگی ها رو نمیخوام بیشتر از این باز بکنم، چون که ویژگی های اقتصادی مهم هست، ویژگی های فناوری وجود داره، ویژگی های فرهنگی و آداب و سنن مناطق وجود داره، بهره مندی از اون عرصه ها وجود داره که بتونه اون ابداع را داشته باشه. اما در کشور ما حالا حرکت ها همطور که اشاره کردم ربع قرنه که آغاز شده، فراز و فرودهایی داشته و با چالش ها که روبه فوزونی بوده دیگه مجال برای فرود وجود نداره و واقعا باید روبه افزایش باشه این تلاش ها. به نظر من مطالبه میکنه یک بخش بسیار مهمی از وزارت امور خارجه الان در سطح یک اداره کل، اداره بس. کل محیط زیست و توسعه پایدار هست، اما واقعا میطلبه که خیلی گسترده‌تر بشه و با تربیت نیروی انسانی، مذاکره کنندگان خیلی حرفه‌ای در عرصه تخصصی محیط زیست. این برگرفته از تجربه نزدیک دو دهه خودم در عرصه مذاکرات بین المللی هست و طبیعتا برای همکاری‌های بین المللی موضوع بسیار مهمش بحث تغییر اقلیمه که در مجال بعدی مایل بودی. من موضوع تغییرات اقلیم و از پیشینش و به وضع موجود و لازمهایی که کشورمون بایستی درش مداخله داشته باشه رو فرازهایی رو اشاره میکنم.
بسیار عالی. جناب دکتر، شما اشاره به این نکته داشتید که خب با توجه به اون شکل بحرانهای محیط زیستی که متفاوت هستن و بعضا منحصر به فرد هستن، ما نیاز داریم که با ابتکارات پیش بریم. یعنی به هر حال هر کشوری یا هر اقلیمی نیاز داره که ابتکارات منحصر به فرد خودش رو برای این مسئله داشته باشه. چقدر کشور ما پیشرو بوده توی این مسئله که بتونه یک ابتکار محیط زیست منطقه‌ای یا بین‌المللی رو عرضه بکنه به جهان؟ خب امروز مسئله مهمی است. یعنی کشورها همونطور که تلاش میکنن محصولات تکنولوژیک یا صنعتی رو به جهان عرضه بکنن، سعی دارن که ایده و فکر و ابتکار هم به جهان عرضه بکنن. ما شاید هستیم به عنوان مثلا کشور چین علاوه بر تمام محصولات صنعتی که داره ارائه میده، مثلا از یک ابتکار محیط زیستم به نام گرین سیلک رود میاد پرده برداری میکنه و خب همه این تلاش رو دارن که اون محصولات فکری رو هم به جهان ارائه بدن، چون به یک نحوی شاید این محصولات عمق تاثیرگذاریشون خیلی خیلی بیشتر باشه از یک کالایی که صرفا صادر و یا مصرف میشه. چقدر کشور ما در این زمینه تونسته که پیش بره یا دستاوردهایی داشته باشه یا چه باید بکنیم در این مورد؟
بحث بسیار اساسی و بنیادینی هست اشاره داشتید. معمولا در امیدوارم در مجال باقی مونده برای این برنامه بتونم خیلی سریع کوتاه این رو به یک مقصدی برسونم موضوع رو. معمولا کشورها به سه دسته تقسیم میشن در همکاری های حالا مقیاس دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی. کشورهای دهنده، کشورهای گیرنده و کشورهایی که هم دهنده هستن هم گیرنده. یعنی دسته گروه قرار میگیرن کشورها. مثلا حالا در عرصه فناوری کشوری چون ایران کشوری است دهنده با توجه به پایه‌های خیلی خوب و دانشی که تونسته کاربردی بشه در مقایسه با کشور همسایه‌اش مثل حالا افغانستان باشه یا عراق باشه، و خب اونجا ایران دهنده میشه. اما برای مثلا گرفتن حالا حقابه طالاب ها اینجا ایران میشه گیرنده و افغانستان میشه دهنده.
درست.
که اگر توافق نامه ای بخواد همکاری شکل بگیره لازم هستش که دهنده بودن و گیرنده بودنش مشخص بشه که شرح وظایف رو مشخص میکنه. اینجا راحت تر میتونه تضمین همکاری ها را داشته باشه. در مورد گرد و غبار مثلا واقعا کشور ما توسط کنوانسیون مقابله با بیابان زایی مورد تقدیر قرار گرفته. ما زمانی بود حدود 7 میلیون هکتار، الان بالغ بر 10 میلیون هکتار ما پیشروی بیابان رو مهار کردیم و تونستیم از عرصه های بیابانی به عرصه های گیاهی پوشش حالا تنک بوده، پوشش تاق و گز بوده، نه لزومن جنگلی بخواد درختی باشه، اما از فرسایش خاک جلوگیری کردیم. این کانون های انتشار ریزگرد ها رو، یعنی عملا توفیق های عملی کاربست خود این فناوری ها رو داشتیم. حالا اینجا اگر قراره در یک همکاری منطقه‌ای بخوایم بگن کی تجربه خیلی خوب و فناوری های متناسب با خود منطقه رو داشته که بتونه در این سازوکار شکل گرفته یا شکل بگیره بتونه فناوریشو بده، حتما برای کشوری که راجع به موضوع گرد و غبار اشاره کردیم حتما ایران بدون تردید بی‌رقیب باقی خواهد ماند، چون که همطوری که گفتم بخشهایی از حتی جنوب ترکیه را هم این پدیده گرد و غبار مستمر، جاهایی هستش که کانونهای گردشگری هم هست و از نظر اقتصادی برای ترکیه هم بسیار مهمه، حالا جدای از بحثای سلامتی و تأثیرات هزینه های اقتصادی که میتونه تخریب رو یا تعطیلی ها رو یا مشکلات تنفسی رو به همراه داشته باشه و یا حتی میزان رویش محصولات کشاورزی رو بتونه تحت تأثیر سو قرار بده. بنابراین من بار دیگه میخوام برگردم به این که جمهوری اسلامی ایران در این عرصه ها خیلی اوقات دهنده بوده، خیلی هم هنوزم میتونه باشه، هستش، ولیکن اون اشارهی رو که مایل بودن داشته باشم که واقعا سیاست ها و حرکت های محیط زیستی فقط باید تقویت و تداوم پیدا بکنه، از حجمش نیاد پایین، یعنی اون سیاست‌های محیط زیستی تحت هیچ عنوان نباید تحت تأثیر منفی و یا کاهش قرار بگیره در دولت‌های مختلف، که این هم مورد تأکید حاکمیتمون در بالاترین سطحش از سوی رهبری هم قرار گرفت اخیراً، که واقعا نباید این اتفاق بیفته، یک موضوعی کاملا تخصصی. ما در این زمینه حرکت‌های از در سال‌های 88 1388 89 90 شکل گرفت برای تدوین یک برنامه اقدام مقابله با پدیده گرد و غبار در مقیاس منطقه‌ای که تلاش‌های خیلی خوبی بود، اما همونطوری که گفتم به واسطه حالا توان ناکافی در عرصه اعمال دیپلماسی محیط زیستی به اندازه‌ای که نیاز بود نتونستیم همکاری کشورهای چون حالا ترکیه، عراق، سوریه و حتی قطر رو در این قسمت بگیریم. حالا موضوع عربستان سعودی همواره یکی از کانون‌های قسمتی هستش به نام ربالخالی، که این ربالخالی از کانون‌های انتشار و برخاست ذرات بزرگتر است که بعد فرود میاد در عرصه‌های چون سوریه و عراق. اون ذرات درشت باعث پخش و پراکنده شدن و برخاست ذرات خیلی ریزتر میشه که بعضن تا ارتفاع 10 کیلومتر از سطح زمین جابجا میشن و چند صد کیلومتر و بعضن 1000 کیلومتر این طرفتر در کشور ما فرود میان. ببخشید، اینجا ما استعداد وجود داره، ظرفیت وجود داره، کافیست خیر، بایستی گسترش پیدا بکنه. آیا ما به اندازه حالا بود موزل محیط زیستی که باش مواجه بودیم در عرصه دیپلماسی محیط زیستی توفیق داشتیم؟ به اندازه خیر، اما توفیق داشتیم و هنوز هم داریم و
من جای کار کردن هم
خیلی داره و واقعا یه همکاری خیلی نزدیک تخصصی بین دستگاه متولی سازمان محیط زیست و حالا نه بحث گرد و غبار رو بخوام بگم، چون بیشتر برمیگرده به وزارت جهاد کشاورزی و به عنوان یک بلیه طبیعی است موزل محیط زیستی عوارضش هست و وزارت امور خارجه که بتونه کار انجام بده. اما در مورد پدیده گرد و غبار اما حتما مطالبه میکنه که نوآوری خاصی رو داشته باشیم، طراحی یک ساختار مناسب رو که مورد قبول و احساس برد مناسبی کشورهای درگیرش داشته باشن برای مخاطب قرار دادنش رو هنوز ما به اون نرسیدیم. پیشنهادهایی هست که شاید یک بودش مثلا ایجاد صندوق خاص اقتصادی برای این زمینه یک بودش رو پوشش میتونه بده، ولی مثلا بحث نیروی انسانیش، بحث تامین امنیت، بحث پوشش گیاهیش، بحث فناوری‌هاش، بحث استفاده از انواع مالچ‌ها، اینها نکاتی هستش که در این عرصه‌ها جمهوری اسلامی ایران حرف‌های خیلی زیادی زده، عمل کرده و نتایجش رو داره و قابل انتقال هست به عنوان کشور دهنده و حرف برای گفتن به نفع منطقه واقعا داره، که من مطمئن هستم حالا با برطرف شدن موانع گفتگو و همکاری با عربستان سعودی به عنوان یکی از بازیگران بزرگ در منطقه خلیج فارس بتونه این تلاش ها شکل اجرایی مناسب خودش رو هم پیدا بکنه.
بسیار عالی، ممنونیم از شما جناب دکتر. اما اشاره داشتی دکتر شما به بحث تغییرات اقلیمی، خب من فکر میکنم امروز دیگه ما نمیتونیم جای صحبت از محیط زیست بکنیم و این ماجرا رو نادیده بگیریم و به یک نحوی یک شاید موزل جهانی هست، یک بحران جهانی هست، ولی در این حال یک فرصت هم میتونه باشه برای تعامل کشورها، یعنی یک شاید توفیق اجباری باشه که این مرزها رو یک مقدار کشورها نادیده تر بگیرن و همکاری هاشون رو برای حفظ به هر حال کره زمین، برای حفظ حیات روی زمین بیشتر بکنن. خوبه که حالا چون خودتونم اشاره داشتید یک اشاره، یعنی یک توضیح مفصلتری راجع به بحث تغییرات اقلیمی داشته باشید، با توجه به اینکه خود شما رئیس مؤسسه ملی تغییر اقلیم و محیط زیست هستید در دانشگاه تهران که خب تخصصتون این مسئله هست، و در ادامه اون بپردازیم به اینکه ما چطور میتونیم حالا این رو تبدیل به یک کلید واژه‌ای بکنیم برای شکل دادن به همکاری‌های منطقه‌ای و حتی بین‌المللی.
خیلی ممنونم، با کمال میل سعی میکنم که در مجالی بسیار موجز بتونم مطالبی رو که برای شنوندگان عزیز این برنامه فرهیختگان برای گفتگو در موضوع دیپلماسی محیط زیست صورت گرفته، مطالبی رو مفید انشالله عرضه بکنم. در دو بود، یکی تاریخچه اصلا پدیده تغییر اقلیم از کجا شروع شد و به کجا رسیدیم متاسفانه، یکی بود مربوط به چه باید بکنیم در کشورمون. قبل از این که به اون اشاره بکنم که چه باید بکنیم، در 8 از 15 سیاست های کلی نظام در بخش محیط زیست اشاره مستقیم به موضوع تغییر اقلیم و همکاری های بین الملل در این زمینه شده، یعنی در واقع فقط توجه به این سیاست ها و عملیاتی کردنش بخش زیادی از کار رو پوشش میده.
درست.
اما انقلاب صنعتی زمانی که در اروپا در نیمه قرن 19 هم سالهای 1850 و 60 آغاز شد و ابداع یا اختراع ماشین برای تولید انبوه محصولات، منظورم خودرو نیست، ماشین برای تولید محصولات هستش، صورت گرفت و جوامع وقت اروپایی به مزایای اقتصادی تولید انبوه و استفاده از خط تولید و ماشین‌آلات گوناگون پی بردند، گلوگاهشون استفاده بیشتر از انرژی بود، انرژیی که حالا اون موقع هنوز نفت و گاز کشف نشده بود، تکیه شدید به زغال سنگ داشتن و به صورت نجومی لجام گسیخته از این منابع زغال سنگی بهره بردن، صنعتی شدن، صنعتی تر شدن و بعدم نفت و گاز که اومد کار رو براشون راحت تر کرد، چه برای ارزونیش، چه برای قابل دسترس بودن و چه مزایای ذخیره سازیش و بعضن هم حتی بگیم مزایای زیست محیطی که پاره از آلودگی ها رو هم میتونست برطرف بکنه. چون که در بحث سوخت‌های فسیلی یا سنگواره‌ای پاکترین و سازگارترینش با محیط زیست گاز طبیعی است، بعد از اون در رتبه پایین‌تر نفت و مشتقات اون هست و بعد کثیف‌ترین و آلوده‌ترینش زغال سنگ.
درسته.
بنابراین من چند تا عدد رو میخوام الان به یاری بگیرم که غلظت دی اکسید کربن در سال 1850 میلادی معادل 278 پی پی ام یا جزء در میلیون در اتمسفر اندازه‌گیری شده. در سال 1990 یعنی نزدیک حالا 140 سال بعد از اون، این غلظت رسید به 350 پی پی ام جزء در میلیون که با رخدادهایی مثل سیل از یک سو فراوانی پیدا کرد، خشکسالی از سوی دیگر فراوانی پیدا کرد، بعضی از بیماری‌های منسوخ شده مثل مالاریا مجدد برگشتن و حتی بیماری‌های نوظهور شکل گرفتن. این جامعه بشری رو به سمتی برده بود از اوایل دهه 80 قرن گذشته، سالهای 1980-81 که باید در موردش کار کرد. نخبگان جهان رو جمع کردن، گفتن ببینیم چیه و به این جمع‌بندی رسیدن که همین استفاده لجام گسیخته از انواع سوخت‌های فسیلی نه تنها حالا دیگه توسط کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، در سایر کشورهای در حال توسعه هم که میخوان یه حد اقل رفاه رو برای شهروندانشون مهیا و تضمین بکنند، فراهم بکنند، استفاده از این سوخت‌ها رفته بالا و طبیعتاً محصول احتراق ناقص سوخت‌های فسیلی آلودگی حواس آلاینده‌ها و محصول احتراق کاملش گاز گلخانه‌ای چون دیوکسید کربن هست. پس بنابراین لازم هستش روی استفاده از سوخت‌های فسیلی یک نظامی، یک سامانه‌ای استوار بشه، بتونه جایگزین براش پیدا بکنه، حالا افزایش راندمان احتراق بخواد داشته باشه و یا صرفه‌جویی رو داشته باشه و یا جایگزینش رو مثلا با انرژی‌های تجدیدپذیر برای تامین الکتریسیته برق بتونه مهیا بکنه. این کنوانسیون چارچوبی سازمان ملل در مقابله با تغییرات اقلیمی شکل گرفت در سال 1992 میلادی، همزمان از اون به بعد که کشورهای توسعه یافته فقط ملزم به تأمین منابع مالی، فناوری و ظرفیت سازی بودن و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ایشون، به تدریج با ظهور قدرت‌های اقتصادی در بین کشورهای در حال توسعه همچون چین، هندوستان، برزیل، کره جنوبی، عربستان سعودی و ایران که طبیعتاً ما جز اقتصادهای بزرگ 20 گانه جهان قلمداد میشیم، حتی همین امروز لازم هستش که این در واقع تمهیدات به این کشورهای در حال توسعه هم گسترش پیدا بکنه، اما نوع تعهدات برای مقابله با این پدیده های مختلف گرمایش جهانی متفاوت هست، به گونه ای که هدف گذاری شد در حدوداً سال 2005 میلادی، در 5 سال بعد از ورود به قرن 21 که یک تصمیم سیاسی گرفته شد، نه لزوماً تماماً علمی، که ما اجازه ندیم، جامعه جهانی اجازه ندیم تا پایان قرن 21 میانگین دمای سطحی کره زمین بیش از 2 درجه سلسیوس نسبت به سال 1850 میلادی فراتر بره. البته جامعه علمی همیشه همواره صحبت از 1.5 درجه میکرد، چون که همون حیات انسان رو کاملا تحت تاثیر قرار میده، اما تصمیم سیاسی جامعه جهانی گفتن 1.5 بهش نمیشه رسید و متاسفانه داره شاهدش هستیم که واقعا نرسیدیم، و اما 2 درجه دستیافتنی تر هست. از سال 1850 میانگین دمای کره زمین امروز 1.21 درجه سلسیوس افزایش پیدا کرده. پس می‌بینیم زمان زیادی باقی نمونده تا اون 2 درجه 79 این میانگینه دمای سطحیه. این در حالی است که همین در غرب آسیا، در کشور عزیزمون ایران، ما بیش از 1.5 برابر میانگین افزایش دمای سطح کره زمین ما افزایش دما رو داشتیم. یعنی اون 2 درجه الان 2 درجه که قرار بوده حدود 77 سال آینده میانگینش در جهان باشه، الان چند سالیست با ما
رخ داده
و تصویر زیبایی نیست. این بحث آب و فرونشست ها و برداشت هایی که ما انجام میدیم، آماده نبودن کشور از مقطع زمانی خودش مشکلات رو به ارمغان آورده. اینجاست که نشون میده به عنوان یک کشور آسیب پذیر از پدیده گرمایش جهانی، تغییرات اقلیمی، یقینا برای حفظ منافع ملی خودمون و شهروندانمون، برای حیات طیبه‌ای که در قرآن هم ذکر شده، بایستی تلاش‌های خیلی گسترده‌ای رو شکل بدیم. عملا اینجا طلب می‌کنه که ما بتونیم یک بازیگر اصلی در چه کنوانسیون تغییرات آب و هوا، چه پروتکل کیوتو، چه توافقنامه پاریس باشیم، که برای تضمین منافع ملی خودمون، برای شهروندان خودم و یقیناً حتی فارغ از هر نوع توافقنامه، چون که بعضی ها در مجامع مختلف سیاسی به موضوع پیوستن و یا نپیوستن به توافقنامه پاریس اختلاف نظرهایی رو مطرح میکنند، اما فقط میتونم بگم از بین 197 کشور عضو سازمان ملل 194 کشور پیوستن به این توافقنامه پاریس. فقط الان 3 کشور، ایران و اگه اشتباه نکنم لیبی و یمن، فکر میکنم هنوز بهش نپیوستن. و اینجا ما برای همونطوری که ابتدای بحثا آغاز کردیم، باید مطالبه گری رو داشته باشیم.
درسته.
با دانشش برای بهره‌مندی از منافع هر تلاش در انطباق به منافع ملیمون، و فکر میکنم در عرصه‌های بین‌المللی به خصوص کشور آسیب پذیری چون ایران در غرب آسیا بسیار مهم هستش، که یک بازیگری بسیار مؤثری رو که بعضا در دورانهایی خیلی نافذ بوده، خیلی پرشور بوده، بتونیم مجدد به همون عرصه و همون سطح برگردیم.
و انتظار هم همینه، یعنی ما شاهد بودیم که از گذشته، یعنی در سنت ما همیشه طبیعت امری مقدس بوده و تطبیق پذیری که نیاکان ما داشتن با اقلیم ایران، به عنوان مثال ابتکاری مثل قنات یا کاریز یا شکل معماری که ما در ایران داشتیم، که اساسا گویا یک معماری دوستدار محیط زیستی بوده، که خب امروز هم شاید ما بتونیم به نحوی احیا بکنیم این خلاقیت ایرانی رو، این خلاقیت فرهنگی ایرانی، چه در حوزه ایده چه در حوزه عمل، و به نظر من خیلی ما پتانسیل یا ظرفیت بیشتری داریم برای نقش ایفا کردن در حوزه محیط زیست، حتی در سطح جهانی بازم عرض می‌کنم، هم در حوزه ایده و هم در حوزه عمل اگر بهش بپردازیم. اما جناب دکتر، انقدر شما گفتگو باهاتون شیرین و لذت بخش بود که ما اصلا متوجه نشدیم زمان چطوری سپری شد. اگر لطف بفرمایید در حد 2 دقیقه یک جمع‌بندی از مطالب ارائه بدیم خیلی خوشحال میشیم.
ممنونم. از اونجایی که چالش‌های محیط زیستی در کشور ما رو به افزایش بوده و هست و حداقل در خلال 2-3 دهه گذشته بیشتر بروز و نمود پیدا کرده، در اختیار گرفتن دانش دیپلماسی محیط زیست در انطباق با منافع ملی، در تبعیت از روی کرده و ابزارهای سیاستهای کلی نظام، توسعه کمی و کیفی حضور در مجامع منطقی و بین المللی در جهت تحصیل منافع کشورمون و شهروندانمون یکی از بحث‌های بسیار مهمی هستش که امیدوار هستم که به درستی هم این چالش‌ها، تنوعش، هم سازوکارهای مناسبش در ابزارهای بالادستی تقنینی مثل قانون برنامه 7 خودمون به خوبی دیده بشه، تربیت نیروی انسانی مسلط به موضوع تخصصی و به مهارت‌های مختلف مذاکراتی و حالا در اختیار داشتن ابزارهای اولیه چون زبانها و آشنایی به اصول حقوق بین الملل بسیار
در واقع دیپلمات‌های مسلط به محیط زیست نیاز داریم.
اما نه لزوماً دیپلمات‌هایی که فقط اتصالشون به وزارت امور خارجه باشه،
حتی در حوزه خود
محیط زیست، در سازمان حفاظت محیط زیست. و خیلی مهم هستش که موضوعات بین بخشی مثل محیط زیست که در زمینه تغییر اقلیم که اشاره کردیم یکی از 17 زمینه تاثیرگذار گرمایش جهانی محیط زیسته، 16 تا زمینه دیگر هم داره که لازم هستش که یک ساختار مناسب حکمرانی محیط زیستی شکل بگیره و اولویت داده بشه و طبیعتاً از ارکان مختلف در عالی‌ترین سطوح بهره‌مند بشه که بتونه، میبینیم که محیط زیست بسیار شکننده کشورمون رو که باش مواجه شدیم متاسفانه، هم با ندانمکاری هایی در مقاطعی در کشورمون، هم تأثیرگذار از شرایط اقلیمی، بتونیم زمینه بسیار مناسبی رو برای بهبودش و همونه که اشاره کردم حیات رو به تعالی شهروندانمون رو مهیا بکنم. انشالله
ما هم امیدواریم که به هر حال این اتفاقات رخ بده و به هر حال هممون شاهد این باشیم که تمام مردم جهان ارزش احترام به محیط زیست رو در خودشون نهادینه بکنن و این رو به عنوان یک مسئله بنیادین بهش بنگرن و خب ما به هر حال سرریزش رو در اقدام‌ها و عمل دولت‌ها هم ببینیم. خیلی ممنونیم از شما جناب آقای دکتر مجید شفیع‌پور، عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و رئیس مؤسسه ملی تغییر اقلیم و محیط زیست دانشگاه تهران. خیلی خوشحال شدیم که امروز در خدمت شما بودیم با به هر حال بیان خیلی زیبا و شیواتون. مخاطبان محترم رادیو گفتگو و برنامه راهبرد شرقی 3025 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست، میتونید نظراتتون رو راجع به برنامه از طریق این شماره پیامک با ما در میون بذارید و هر زمان که خواستید میتونید شنونده برنامه باشید در اپلیکیشن ایران صدا و در اونجا به هر حال به آرشیو کامل برنامه هم دسترسی داشته باشید. موضوع امروز ما بحث دیپلماسی محیط زیست و سیاست همسایگی بود. خیلی ممنونیم از شما عزیزان که همراهی کردید با پخش زنده راهبرد شرقی از رادیو گفتگو. من فرشاد عادل، کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی، از شما عزیزان خداحافظی میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. اطلاع یافتیم که آتیلا فسیانی چشم از جهان فرو بست. زنده یاد فسیانی در مجموعه‌های مختلف راه بیپایان، پرده‌نشین و فیلم های هیوا، آتشبس و سرخپوست ایفای نقش کرده بود. وی پس از تحمل دوره بیماری امروز جمعه 14 مهر ماه در 66 سالگی دار فانی را ودا گفت. روح